بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا از آمادگی اوکراین برای امضای توافقنامه جدیدی در زمینه نظارت بر صادرات گاز خبر داد. هیئت پارلمان اروپا از نوار غزه بازدید می کند. و اهود اولمرت می گوید اسرائیل به اهداف خود در غزه نزدیک شده است. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 23 دی ماه 1387 خورشیدی، 12 ژانویه 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی رادیو فردا. همکارانم درباره آخرین تحولات ایران و جهان گزارش‌های متنوعی رو براتون تهیه کردن که در نیم ساعت آینده اونا رو به شما تقدیم می‌کنیم. از جمله درباره مشاهدات یک روزنامه‌نگار از تونل‌های نوار غزه برایتون خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. همکارم مریم منظوری آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. کمیسیون اروپا روز یکشنبه اعلام کرد کیف پذیرفت توافقنامه جدیدی را درباره نظارت اتحادیه اروپا بر روند صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین امضا کند. این توافقنامه جدید حاوی موارد الحاقی کیف نخواهد بود. در متن توافقنامه قبلی که با میانجیگری اتحادیه اروپا به امضای مسکو و کیف رسید، نمایندگان کیف هنگام امضا برخی موارد را به شکل دستنویس به آن افزودند که همین مسئله مورد اعتراض مسکو قرار گرفت و منجر به آن شد که روز یکشنبه دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه آن را لغو کند. پس از مکالمه تلفنی خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا با ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو نخست وزیران روسیه و اوکراین شامگاه یکشنبه، اوکراین پذیرفت تا توافقنامه جدیدی را امضا کند. هیئتی متشکل از اعضای پارلمان اروپا روز یکشنبه وارد نوار غزه شد تا حمله نظامی اسرائیل و تأثیر آن بر این منطقه را بررسی کند. این هیئت قرار است از بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های آوارگان بازدید به عمل آورد. اعضای نظامی پارلمان اروپا به منطقه جنگ‌زده نوار غزه تا روز سه‌شنبه در منطقه خواهند بود و پس از آن گزارش خود را درباره وضعیت نوار غزه به پارلمان اروپا در استراسبورگ ارائه خواهند کرد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در نوار غزه میان نیروهای اسرائیل و افراد حماس، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تل‌آویو در حال نزدیک شدن به اهداف خود در غزه است. آقای اولمرت این موضوع را روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل مطرح کرد و اما به جدول زمانی برای پایان جنگ در غزه اشاره‌ای نکرد. اهود اولمرت افزود همچنان بردباری، تصمیم و تلاش‌هایی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است تا اوضاع امنیتی را در جنوب تغییر دهد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ذخیره خود را برای ملحق شدن به نبرد به نوار غزه اعزام کرده است. ارتش اسرائیل میگوید روز یکشنبه در بلندی‌های جولان مردان مسلح از سوریه به سوی سربازان اسرائیلی تیراندازی کردند. در این بیانیه آمده چند سرباز و مهندس هنگامی که در منطقه مرزی تحت اختیار اسرائیل در بلندی‌های جولان سرگرم کار بر روی سیم‌های خاردار بودند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. روز یکشنبه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای مذاکره درباره مقابله با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی به هند سفر کرد. آقای کرزای در این سفر دو روزه با منموهن سینگ نخست وزیر هند و سایر مقامات این کشور به گفتگو می‌نشیند. رنگین دادفر سپندا وزیر خارجه افغانستان و زلمای رسول مشاور امنیت ملی این کشور نیز رئیس جمهوری افغانستان را همراهی می‌کند. در پی عدم توافق بین نمایندگان پارلمان عراق، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس جدید به تعویق افتاد. در این جلسه، اعضای جبهه وفاق ملی عراق که از گروه‌های قدرتمند سنی تشکیل شده است، نتوانستند در مورد نامزد احتمالی خود برای ریاست مجلس به توافق برسند.
با سپاس، آخرین خبرهای جهان را می‌شنیدید، اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. احتمال تشدید درگیری‌ها در غزه. اسرائیل سربازان ذخیره خود را به منطقه درگیری اعزام کرده است. رأی حیاتی مردم غزه. مشاهدات یک روزنامه‌نگار از صدها تونلی که ساکنان این منطقه را با دنیای خارج مرتبط می‌کند.
انواع و اقسام اقلام اولیه زندگی. می‌دونید همه چیز از چیپس گرفته تا سیگار و گازوئیل.
باز هم سنگسار در ایران. اعتراض فعالان حقوق زنان به سنگسار سه مرد در مشهد. آخرین مصاحبه تلویزیونی جورج بوش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و مطالب متنوع دیگر. ارتش اسرائیل روز شنبه با پخش هزاران اعلامیه در نوار غزه به مردم این منطقه نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار داده بود. در این بین خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که ارتش اسرائیل سربازان ذخیره خود را هم به غزه اعزام کرده است. این اقدام هم یک ریسک برای سربازان اسرائیلی محسوب می‌شود و ممکن است تلفات آنها را افزایش دهد و هم خطر بزرگی است برای افراد غیر نظامی ساکن غزه. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
آوی بنایاهو سخنگوی ارتش اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون این کشور گفت نیروهای ذخیره اسرائیل وارد عملیات غزه شدند. هنوز مشخص نیست که آیا ارتش اسرائیل قصد دارد حمله همه جانبه ای را به مناطق مسکونی نوار غزه انجام دهد یا خیر. به گفته کارشناسان نظامی این نگرانی وجود دارد که با این حمله تعداد تلفات نظامیان اسرائیلی و غیر نظامیان در نوار غزه افزایش یابد. رادیو اسرائیل اعلام کرد که اهود اولمرت نخست وزیر همراه با وزیران دفاع و امور خارجه این کشور روز یکشنبه درباره آخرین تحولات در نوار غزه تشکیل جلسه دادند و پیش بینی می شود که حملات بیشتری علیه تونل های قاچاق تجهیزات برای گروه حماس و پیشروی بیشتر در غزه صورت گیرد. به رغم اینکه شورای امنیت سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شده است، ولی هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی این درخواست را نادیده گرفتند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در اظهاراتی بدون اشاره به زمانبندی برای پایان جنگ در غزه گفت که این کشور در حال نزدیک شدن به اهداف خود در این منطقه است. از سوی دیگر خالد مشعل رهبر سیاسی حماس در پایتخت سوریه گفت مادامی که اسرائیل تهاجم خود را از هوا، دریا و زمین به غزه متوقف نکند و به محاصره این منطقه پایان ندهد، این گروه هیچ آتش بسی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. در حال حاضر یک هیئت از حماس در قاهره به سر می‌برد تا درباره طرح صلح مصر برای برقراری آتش بس در غزه مذاکره کنند. خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرده است که در مذاکرات قاهره با این گروه پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اسرائیل که قطعنامه سازمان ملل برای آتش بس را غیر قابل اجرا خوانده است، میگوید که حماس باید پرتاب راکت را به خاک این کشور متوقف کند و این اطمینان حاصل شود که این گروه بار دیگر از طریق تونل‌های بین غزه و مصر به سلاح مجهز نخواهد شد. در همین حال اردن از جامعه جهانی خواست فشارهای خود را بر اسرائیل برای توقف جنگ و برقراری آتش بس افزایش دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر نیز یکشنبه شب طی گفتگوی تلفنی ضمن ضروری دانستن برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی خواستار فشار کشورهای اسلامی بر حامیان اسرائیل شدند. رؤسای جمهوری ایران و الجزایر همچنین خواستار گشوده شدن گذرگاه رفح در مصر برای ارسال کمک‌های دارویی، درمانی و غذایی به فلسطینیان شدند. ایران میگوید در راستای تلاش برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل قصد دارد اقدام به تحریم هر شرکت خارجی کند که با اسرائیل رابطه تجاری داشته باشد. به گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، دولت آقای احمدی نژاد لایحه‌ای تنظیم کرده که بر اساس آن هر شرکتی که با اسرائیل وارد هر نوع معامله‌ای شود تحت تحریم ایران قرار می‌گیرد. این لایحه برای آنکه تبدیل به قانون شود باید در مجلس جمهوری اسلامی تعداد آرای لازم را به دست آورد. روز سه‌شنبه گذشته نیز مقام‌های ایرانی فرمانی صادر کردند که بر اساس آن تمام شرکت‌های بین‌المللی که دارای سهامی از اسرائیل باشند از کار در ایران منع می‌شوند.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما تونل قاچاق کالا در مرز رفح در جنوب نوار غزه، تونل هایی که سازمان ملل آنها را رگ حیاتی اهالی آن منطقه نامیده و به وجود آمدن آن را تنها نتیجه مستقیم محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل خوانده است. تونل هایی که هر چیزی از آن میگذرد، از چیپس گرفته تا سیگار، موتور و حتی گاو و گوسفند و شتر. دونالد مکینتایر خبرنگار روزنامه ایندیپندنت در بیت المقدس اورشلیم در بازدیدی از شماری از این تونل ها از دنیای پر رونق زیرزمینی به همکارم مهرزاد پدرام چنین گفته است.
خیلی سخته که بگیم چند تا تونل وجود داره. وقتی من رفتم اونجا تنها تونستم بخش کوچکی از اونها رو در رفح تو جنوب غزه ببینم.
خیلی زیادن، خیلی. فکر میکنم چند صد تا باشن، میگن 200 تا 600 تا باشه، اما فکر میکنم چیزی بین 300 یا 400 تا حتما هست. این تونل ها از زمان تصرف نوار غزه به دست حماس در 18 ماه پیش مثل قارچ زیاد شدن، الان هم که هدف بمباران سنگین جنگنده های اسرائیلی قرار گرفتن.
آقای مکنتایر، سازمان ملل این تونل ها رو رگ حیاتی اهالی نوار غزه توصیف کرده. شما چی دیدید اونجا؟
تونل هایی که من توشون بودم واقعا میشه گفت مصداق گفته سازمان ملل هم. مثلا یکی از اون تونل هایی که من رفتم توش، فقط از توش کپسول های 18 کیلوی گاز میبردن و میآوردن. یکی از اون چیزهایی که خیلی کم پیدا میشه تو غزه، انواع و اقسام اقلام اولیه زندگی. میدونید همه چیز از چیپس گرفته تا سیگار و گازوئیل. من خودم به شخصه ندیدم از تونل‌ها برای نقل و انتقال سلاح استفاده بشه، اما با وجود این نمیخوام ادعای اسرائیل رو مبنی بر اینکه چنین کارهایی انجام میگیره منتفی بدونم.
به نظر شما این تونل‌ها با نظارت شخصی یا نهاد خاصی احداث میشن؟
شکی درش نیست. قبل از حملات اسرائیل به غزه کاملا معلوم بود که این تونل ها تحت نظارت حماس حفاری میشن و خود حماس هم در اونها ذی‌نفعه. برای اینکه حماس از تونلدارها پول میگرفت، مثلا شهردار رفح به من گفت که پولی که حماس بابت مسائل امنیتی حفر این تونل ها از تونلدارا میگیره 1500 دلاره، چون که حفر تونل واقعا کار سختیه و افراد زیادی تو این کار تا به حال مردن. واقعیت امر اینه که حماس از این تونل ها درآمد و پشتیبانی مالی خوبی داشت، چون داشت از این را در واقع مالیات می گرفت از تونل دارا و کسب درآمد می کرد.
الان و با توجه به حملات اخیر اسرائیلی ها، شما فکر می کنید چه وضعی حاکم اونجا؟
خب این تونل ها کسب و کار خوبی شده بود در اونجا، یکی از منابع مهم اشتغال بود حتی برای خود حماس. خب الان اونا حتما کارشون رو از دست دادن. من الان در غزه نیستم، اما اسرائیل میگه 60% تونل ها خراب شده و مطمئنم مردم حال و روز خوبی ندارن الان در اونجا.
از مصری ها بگید آقای مکنتایر، اونا نظرشون چیه در مورد این تونل ها؟
مطمئنن مصری ها از زیر و بم این تونل ها با خبرن. غیر از اون تونل هایی که در خاک مصر مخفیانه احداث میشه، تونل هایی هم هست که مامورهای مرزی مصر احداث اونها رو با چشم خودشون میبینن. فکر میکنم مصری ها دیدگاه متفاوتی در مورد تونل ها داشتن. از یه طرف اونا قبل از شروع این درگیری ها با استفاده از متخصصین تونلیاب آمریکایی خیلی از تونل ها رو نابود کردند، اما از طرف دیگه هم از اقدامات اسرائیلی ها رنجیده خاطر بودن، چون این تونل ها برای اقتصاد اون منطقه از مصر هم خیلی خوب بوده.
مشاهدات یک روزنامه‌نگار از صدها تونلی که مردم غزه را با دنیای خارج مرتبط می‌کند. گفتگوی مهرزاد پدرام را با دونالد مکینتایر می‌شنیدید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
گروهی از وکلا و فعالان حقوق زنان تهی بیانیه‌ای با انتقاد از اجرای حکم سنگسار سه مرد در ایران که به گفته آنها در نخستین هفته دی ماه 87 در مشهد سنگسار شدند، اجرای این حکم را در تناقض با ادعای رسمی مقامات ایران در توقف سنگسار خواندند. بیشتر بشنوید از همکارم رضا آژیری.
در بیانیه‌ای که از سوی گروهی از وکلا و فعالان حقوق زنان صادر شده است، به حکم سنگسار سه مرد در ایران که به گفته این گروه در هفته نخست دی ماه سال جاری در گورستان بهشت رضای مشهد به اجرا درآمد، اعتراض کردند. این گروه از فعالان حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی شدید از اجرای حکم سنگسار اخیر از مسئولان خواستند که به تداوم این مجازات خاتمه دهند. این در حالی است که پیشتر نیز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی اعتراض خود را به اجرای حکم سنگسار این سه مرد ابراز کرده بود. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، سنگسار این سه مرد توسط ماموران دولتی انجام شده و در حالی که دو نفر در اثر اجرای این حکم جان خود را از دست دادند، نفر سوم موفق به بیرون آمدن از گودال سنگسار شد. هنوز از سرنوشت این فرد نجات یافته از سنگسار که تبعه افغانستان است خبری در دست نیست. در حالی این حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز دستور توقف اجرای حکم سنگسار را داده و علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در 15 مرداد ماه یعنی کمتر از 5 ماه پیش از سنگسار این سه مرد اعلام کرده بود اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده، این مجازات دیگر به هیچ وجه اجرا نخواهد شد. محمد مصطفایی وکیل در تهران در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی در اجرای احکامی همچون سنگسار پاسخ خوب نهاد به خصوصی است، این چنین میگوید:
هیچ نهادی نظارگر این موضوع نیست. بخشنامه هایی که قوه قضاییه صادر میکنه اگر برخلاف قانون باشه، تمام مراجع قضایی میتونن اون بخشنامه ها رو اجرا نکنن. و هیچ نهادی نمیتونه نظارگر این موضوع باشه. ولی متاسفانه میبینیم چون مجازات سنگسار از جمله مجازات هاییه که هیچ کشوری این مجازات های بدنی رو به این صورت انجام نمیده و به گونه این منسوخ شده، و اگر یک کشوری چنین مجازاتی رو انجام بده، اون کشور مورد بازخواست نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور قرار میگیره. بنابراین قوه قضاییه سعی میکنه که این نوع احکام رو اجرا نکنه، ولی متاسفانه به نظر من برخی از قضات هستن که نه برای اینکه بخوان حکمی رو اجرا بکنن، بلکه برای لطمه زدن به نظام هستش که دارن یه کاری رو انجام میدن.
بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع به مجازات سنگسار محکوم میشوند. صدور حکم سنگسار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای متهمانی که اکثریت آنان را زنان تشکیل می‌دهند، همواره با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از سال 1384 تا کنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران با راه اندازی کمپین قانون بی سنگسار خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شدند که در آنها سنگسار که در اصطلاح اسلامی به آن رجم میگویند به عنوان مجازات برای متهمان به زنا تعیین شده است. اغلب سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز بارها و به طور رسمی از مقامات جمهوری اسلامی خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله حکم سنگسار برای متهمان به زنا شده است. در 2 سال گذشته با احتساب مورد اخیر اجرای سنگسار در مشهد، حداقل 6 نفر در ایران سنگسار شدند. اجرای حکم سنگسار به غیر از ایران در عربستان سعودی، افغانستان، سودان، نیجریه و امارات متحده عربی نیز مجازاتی رایج به شمار می رود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در آخرین گفتگوی اختصاصی خود با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ضمن دفاع از سیاست خارجی دولت خود و جنگ عراق گفت پس از ترک کاخ سفید نوشتن کتابی در مورد مهمترین تصمیم‌های دوره ریاست جمهوریش را آغاز خواهد کرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز که احتمالاً آخرین گفتگوی تلویزیونی وی در دوران ریاست جمهوریش بود، در تشریح بخشی از سیاست‌های خارجی از لشکرکشی به عراق دفاع کرد و گفت: طی تاریک‌ترین روزها در عراق، برخی به من می‌گفتند که شما دشواری‌های سیاسی غیرقابل باوری برای ما به وجود می‌آورید. از آنها پرسیدم پیشنهاد شما چیست؟ و افزود: برخی عقب نشینی و فراخواندن نیروها از عراق را عنوان کردند، ولی من ایمان داشتم که آزادی و آزادی خواهی در روان عراقی ها جریان دارد و اگر امکان داده شود یک دموکراسی به شیوه عراق میتواند دوام آورد و مؤثر واقع شود. من اصول را فدای مصالحه نکردم. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که متن گفتگو را در تارنمای اینترنتی خود بازتاب داده، می نویسد که پرزیدنت جورج بوش پدر نیز به هنگام بررسی و ارزیابی دوران ریاست جمهوری فرزندش دچار احساسات شد و خطاب به او گفت: شما همواره می توانی تصمیم‌های مهم و سخت اتخاذ کنی و بر سر آن باقی بمانی. وانگاه خطاب به بریت هیوم مصاحبه‌گر فاکس نیوز افزود: برخلاف رئیسان جمهور پیشین، او آزمایش شده و مدیریت او در حادثه 11 سپتامبر نشانه قبولی وی در این آزمایش بود. آقای بوش پدر به این نکته نیز اشاره کرد که از هنگام ریاست جمهوری وی در 2 دهه پیش، پرخاش و ناسزاگویی سیاسی مرزهای نامطبوعی را در نوردیده و به صورت تهاجمی کریه و بسیار رنجاور در آمده است. رئیس جمهور آمریکا نیز که اندکی بیش از 1 هفته دیگر کاخ سفید را به جانشینش باراک اوباما واگذار خواهد کرد، در تایید سخن پدر گفت: بزرگترین نومیدی در روند سیاسی تلخکامی است که چند تن به مرحله‌ای می‌رسانند که نمی‌خواهند یک بحث منطقی و متمدنانه داشته باشند. آنها در پی آنند که تو را خرد و نابود کنند. جورج بوش از اشتباه‌ها و ناکامی‌های CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیز سخن گفت و افزود: لحظاتی بوده است که اطلاعات این سازمان مایوس کننده بود. رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلویزیونی همچنین فاش ساخت که پس از ترک کاخ سفید و اندکی استراحت در میان اعضای خانواده، نوشتن کتابی را آغاز خواهد کرد و در آن به مهمترین تصمیماتش در دوران ریاست جمهوری خواهد پرداخت.
آخرین مصاحبه تلویزیونی جورج بوش که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا انجام شده بود. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
و ما روزنامه‌های صبح ایران چه مطالبی را منتشر کردند؟ مریم منظوری نگاهی دارد به گزیده‌ای از این مطالب.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان از اعتراض مجلس به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 88 خبر داده است. به گزارش این روزنامه، محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفته که از دولت خواسته ایم تا لایحه بودجه سال 88 را قبل از پایان دی ماه تقدیم کند و منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای ارائه لایحه بودجه نباشد. روزنامه خراسان به نقل از موسررضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز نوشته در صورت تأخیر بیشتر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان اگر با کمبود وقت مواجه شوند، می توانند بودجه را به صورت 1/12، یعنی به صورت موقت و برای 1 ماه از سال به تصویب برسانند. روزنامه کیهان ضمن انتشار خبر بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه شیراز نوشته که این دانشجویان به اتهام توهین به مسئولان نظام و تبلیغ علیه نظام دستگیر شدند. این روزنامه از قول جابر بانشی، دادستان انقلاب شیراز، نوشته به دنبال ارسال گزارش به دادستان شیراز مبنی بر اینکه در روزهای 16 و 17 آذر ماه سال جاری در روز دانشجو اقدام به توهین علیه نظام و مسئولان کردند، بلافاصله دستورات لازم قضایی صادر شد و این دانشجویان دستگیر شدند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که قرارداد خرید گاز ایران از ترکمنستان به دلیل قیمت بالای آن مورد اعتراض صاحب نظران قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، هیئت ایرانی به سرپرستی معاون وزیر نفت برخلاف نظر کارشناسی سفارت و افراد خبره، قراردادی را امضا کرده که قیمت هر 1 تن گاز را $350 تعیین کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی با یادآوری اینکه ایران گاز خود را به ترکیه با قیمت $200 صادر می‌کند، نوشته ترکمنستان به لحاظ محدودیتی که دارد فقط به ایران گاز صادر می‌کند و بعضی رسانه‌ها این قرارداد با ترکمنستان را ترکمنچای گازی نامیدند. روزنامه جامعه جم در گزارشی خواستار نظارت بیشتر بر بازار کار زنان شده و نوشته به رغم افزایش سطح تحصیلات، زنان هنوز فرصت‌های شغلی کمتری دارند و از طرف دیگر افزایش چشمگیر به کارگیری این افراد در مشاغل خاص به تدریج منجر به زنانه شدن این مشاغل شده و کارفرمایان با دستمزد کمتر، قراردادهای موقت و بی‌توجهی به بیمه این نیروها زنان را جایگزین مردان کردند. روزنامه سرمایه گزارش داده که میزان تأسیس واحدهای صنعتی جدید در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال با کاهش 21% مواجه شده است. این روزنامه می‌نویسد کاهش تأسیس واحدهای صنعتی در حالی است که حجم سرمایه گذاری های انجام گرفته در بخش مزبور در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه نخست سال جاری با رشد 25% همراه بوده است. روزنامه سرمایه همچنین می نویسد تأسیس واحدهای صنعتی از سال 85 تا کنون روند نزولی داشته.
در اینجا نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امشب در سالن اپرای شهر زوریخ در سوئیس یه مراسم خاصی از سوی فیفا بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2008 معرفی می شود. از میان کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد، لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا، کاکا بازیکن برزیلی تیم آس میلان و فرناندو تورس بازیکن اسپانیایی تیم لیورپول یکی به عنوان برترین بازیکن سال 2008 معرفی خواهد شد. در این میان رونالدوی پرتغالی که ماه گذشته به عنوان بهترین بازیکن اروپا در سال 2008 انتخاب شد، بخت بیشتری برای ربودن توپ طلای بهترین بازیکن جهان را دارد. در اسپانیا و در آخرین دیدار از هفته 18 مسابقات فوتبال باشگاهی لالیگا، بارسلونا با پیروزی بر اوساسونا همچنان در سرد جدول رده‌بندی فاصله خود را با سایر مدعیان بیشتر کرد. در این بازی که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، بارسا با نتیجه 3-2 میزبانش اوساسونا را شکست داد. در این دیدار جواد نکونام در تمام مدت بازی و مسعود شجاعی در 9 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. در چند بازی مهم دیگر یک شنبه شب، رئال مادرید با 3 رئال مایورکا را مغلوب کرد و اتلتیکو بیلبائو 3-2 میزبانش اتلتیکو مادرید را شکست داد. در جدول رده‌بندی لالیگا بارسلونا با 47 امتیاز در صدر ایستاده و دو تیم رئال مادرید و سویا هر دو با 35 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در فوتبال انگلیس تیم منچستر یونایتد با پیروزی بر چلسی همچنان به عنوان مدعی در کورس تیم‌های بالای جدول باقی ماند. یک شنبه شب و در مهمترین دیدار هفته 21 لیگ برتر انگلیس، شیاطین سرخ منچستری در یک بازی جذاب و دیدنی با 3 تیم آبی پوش لندنی یعنی چلسی را شکست دادند. در یک بازی دیگر روز یک شنبه ویگان اتلتیک با 1 تاتنهام را از پیش رو برداشت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر لیورپول با 46، چلسی با 42 و منچستر یونایتد با 41 امتیاز و 2 بازی کمتر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم جای دارند. و در ادامه هفته 18 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا یک شنبه شب 8 مسابقه انجام شد که در مهمترین آن آس میلان که برای اولین بار دیوید بکام ستاره انگلیسیش را در ترکیب داشت در برابر میزبانش آس روم به تساوی 2-2 رضایت داد. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر میلان با 43، یوونتوس با 39 و آس میلان با 34 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. ولی بزرگی رادیو فردا.
radiofarda.com وبسایت ماست. همیشه برای دریافت اخبار و اطلاعات جدید به اونجا مراجعه کنید. برای کسایی که با مشکل فیلترینگ در ایران مواجه هستن، آخرین فیلتر شکنمون رو اعلام میکنم که هست دور این راه.com. ببخشید دور این راه که بدین ترتیب نوشته میشه DOORINRAH.com. دور این راه .com آخرین فیلتر شکن یا آدرس جایگزین ماست. اون رو در قسمت آدرس اینترنت اکسپلورر یا هر برنامه دیگه‌ای که دارید تایپ کنید بدون W و وارد وبسایت رادیو فردا بشین. شنونده هم پرسیده بود چطوری میتونم آخرین فیلتر شکنان رو از شما دریافت کنم. میتونید برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا برامون اس ام اس بفرستید 2420-603-87-41-50 به شماره 2420-603-87-41-50 اس ام اس بزنید، ما براتون فیلتر شکن ارسال میکنیم. همچنان با ما بمانید، در ساعت 8 بامداد بازم با شما خواهم بود با یک مجله صبحی دیگر.